جلوگیری و پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری شکر صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوین. وقت خبرها رسیده. پیش از تازه ترین های منطقه و جهان، مهمترین رویدادهای خبری افغانستان را از سحر لیوال بشنوید.
وزیر خارجه افغانستان به هدف اشتراک در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند و قرار است که کنفرانس علمای کشورهای اسلامی پس فردا در شهر کابل برگزار گردد. سلام، این هم مشروع خبرها. وزیر خارجه افغانستان به هدف اشتراک در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند. جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که آقای زلمی رسول در کنار سخنرانی در نشست عمومی این مجمع با بانکیمون سرمنشی سازمان ملل و وزرای خارجه چند کشور ملاقات های دو جانبه نیز خواهد داشت. در فهرست ملاقات های دو جانبه وزیر خارجه افغانستان دیدار با وزرای خارجه کشورهای بریتانیا، آذربایجان، دنمارک، سویدن، امریکا، ایران، چین، امارات متحده عربی، استرالیا و ایتالیا در نظر گرفته شدند. آقای موسازه افزود که این سفر برای یک هفته ادامه خواهد یافت. به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، سال گذشته نیز آقای زلمی رسول ریاست هیئت این کشور در مجمع سازمان ملل متحد را به عهده داشت. قرار است کنفرانس علمای کشورهای اسلامی پس فردا در شهر کابل برگزار گردد. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که علما از اکثریت کشورهای اسلامی در این کنفرانس یک روزه دعوت شدند. آقای شاهد افزود که موضوع مورد بحث این کنفرانس دریافت راه‌های حل برای مشکلات موجود در کشورهای اسلامی است. در افغانستان، در منطقه و سایر کشورهای اسلامی جنگ، خشونت، تشدد و ناامنی ها وجود دارند. بنابراین علمای دینی مسئولیت دارند تا توسط ارشادات و نصایح دینی برادران مسلمانشان را از کارهای نامناسب منع کنند. قبل از این نیز افغانستان و پاکستان توافق نموده بودند تا نشست مشترک علمای دو کشور را در رابطه با گفتگوهای صلح افغانستان در کابل برگزار کنند، اما شورای علمای پاکستان با فرستادن نامه به شورای علمای افغانستان حضور در این نشست را رد نمود. فرد به اتهام قصد انجام حمله انتحاری بر جان عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و عضو ولیسی جرگه، از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت گردید. دفتر مطبوعاتی این ریاست میگوید که این فرد در یک اقدام اپراتیفی همراه با دو همکارش دستگیر شدند. منبع افزوده است که فرد دستگیر شده به جرم انجام فعالیت‌های تروریستی پس از سپری کردن 3 سال زندان دو ماه قبل آزاد شده بود. به نقل از منبع، این فرد به دستور شورای کویته پاکستان موظف گردیده بود تا با انجام حمله انتحاری عبدالرب رسول سیاف را بکشد. و انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان امروز به هدف اشتراک در بازی های متفاوت کرکت به امارات متحده عربی سفر کند. شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان، امروز در کابل گفت که تیم ملی کرکت جهت انجام 2 بازی 20 اوره، 2 بازی 50 اوره و 1 بازی امتحانی به امارات متحده عربی می رود. آقای مسعود افزود قرار است این بازی ها در 30 مای جاری میلادی برگزار گردند. در این میان اعضای تیم ملی کرکت افغانستان نیز از آمادگی های کامل برای انجام این بازی ها خبر دادند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
در نتیجه انفجار امروز که یک کلیسا در شهر پشاور را هدف قرار داد، حدود 50 نفر کشته شد. 2 مهاجم انتحاری در خارج از کلیسای سانت جان در کوهاتی گیت خود را منفجر ساختند. در حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. وضعیت تعداد زیاد از مجروحین وخیم است. برخی گزارش ها گفتند که 2 پلیس نیز کشته شدند. این مرگبارترین حملات علیه مسیحیان در چند سال اخیر در پاکستان می باشد. ظهیر الاسلام، معاون کمیشنر پشاور، درباره این حمله به خبرنگاران چنین گفت:
یہ خودکش حملہ ہے اور وہاں پہ جب یہ
این یک حمله انتحاری است. مهاجم انتحاری هنگامی که مسیحیان دعای روز یکشنبه خود را انجام می‌دادند داخل کلیسا شد. حوالی 600 نفر در این لحظه در داخل کلیسا بودند. تلویزیون دولتی پاکستان نشان داد که امبولانس ها زخمیان را با بسیار عجله به شفاخانه ها انتقال می دهند و مردم در پیشروی کلیسا جمع شدند. رئیس جمهور ایران می گوید این کشور آماده است تا درباره برنامه اتمی مورد نزاع خود با جامعه جهانی مذاکرات کند. حسن روحانی در اظهاراتی که به مناسبت سالروز تجاوز عراق در سال 1980 بر ایران و در آستانه مسافرت وی به نیویورک از سوی تلویزیون دولتی ایران نشر شد تاکید کرد که غرب باید این حق ایران را بپذیرد که یورانیم را طبق قانون بین المللی غنی سازد. او گفت که اگر این حق ایران پذیرفته شود تهران آماده است برای حل همه مشکلات منطقه‌ای و جهانی همکاری کند. آمریکا و دیگر کشورهای غربی گمان می‌کنند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می‌باشد، ولی تهران این اتهامات را رد می‌کند. در یک خبر دیگر، قرار است ایران فردا کنترل کامل پایگاه اتمی تولید انرژی در بوشهر را به عهده بگیرد. این پایگاه از سوی روسیه ساخته شده است. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران این مطلب را امروز اعلان کرده، گفت که این پایگاه برای 2 سال زیر ضمانت روسیه باقی خواهد ماند و کارشناسان روسی در این مدت در محل خواهند بود. آقای صالحی افزود که او و مقامات روسیه در مراسم تسلیم دهی این پایگاه شرکت خواهند کرد. درگیری میان نیروهای امنیتی و اسلامگرایان مسلح که یک مرکز تجارتی را دیروز در نیروبی پایتخت کینیا به تصرف خود درآوردند ادامه دارد. مقامات امروز گفتند که از 10 تا 15 نفر مسلح و شمار نامعلوم از افراد ملکی هنوز هم در این مرکز تجارتی می باشند. مقامات امنیتی گفتند که از آغاز این حادثه تا کنون حداقل 59 نفر کشته شدند. بیش از 1000 نفر دیگر از این مرکز تجارتی به جای امن انتقال داده شدند. گروهی تندرو الشباب مسئولیت این حمله را که به سهمگیری کینیا در تلاش‌های بین‌المللی برای صلح در سومالیا ارتباط دارد به عهده گرفته است. جان درمانی مهاما رئیس جمهور گانا امروز گفت که یکی از شاعران مشهور این کشور به نام کوفی اوونور در این حادثه در نیروبی کشته شده است. شمارش آرای انتخابات دیروز در منطقه خودمختار کردستان عراق ادامه دارد. مقامات گفتند 73.9% رای دهندگان در این انتخابات که بدون کدام حادثه عمده سپری شد اشتراک کردند. طبق گزارش ها 1 نفر پس از مسدود شدن صندوق های رای دهی در شهر مرکزی اربیل به ضرب گلوله کشته شد، ولی ملل متحد از اجرای ملایم و سلیس انتخابات ستایش کرد. پس از سال 2009 این نخستین بار انتخابات است که در این منطقه انجام می شود. و مردم سوئیس امروز رای می دهند تا تصمیم گرفته شود که آیا اردوی این کشور که به اساس سربازگیری اجباری تأسیس شده جای آن را یک نیروی داوطلب بگیرد یا نه. چون سوئیس با تهدیدهای مستقیم خارجی روبرو نمی باشد و از مدتها یک کشور بی‌طرف است، بسیاری از مردم این کشور از ده ها سال به این سو می پرسند که چرا سوئیس باید اردو داشته باشد. سوئیس 150 هزار سرباز دارد و 6% بودجه خود را به اردو اختصاص می دهد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به بخش دوم برنامه صحت.
روغتیا د ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسازات خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند: دکتر کامران صالح زاده و دکتر میوند احمدزی، متخصصان امراض داخله. از نیمه اول تا حالا در مورد مریضی شکر صحبت کرده ایم که شکر چه قسم مریضی است، چطور به وجود می آید، یک شخص چطور بفهمه که دچار مریضی شکر شده، و اکنون در این بخش برنامه بیشتر می پردازیم به راه‌های جلوگیری و پیشگیری مریضی شکر. برای دوستا و شنونده هایی که امین اکنون با برنامه ساعت رادیو آزادی پیوستن، ساده اگر جمع‌بندی بکنیم گفته های دکتران متخصص را در نیمه اول این برنامه: دیابتیس یا مریضی شکر عبارت از مختل شدن سوخت و ساز کاربوهیدرات ها یا مقند و نشایسته در بدن است. در حالت طبیعی وقتی غذا می خوریم، بدن ما را به پارچه های کوچک و کوچکتر می شکنه و بعد جذبش می کنه و به ما انرژی لازم را می بخشه که برای ادامه زندگی ما مهم است. اما در مریضی شکر در کل همی حالت نرمال به هم میخوره. در نتیجه مواد قندی در داخل خون زیاد میشه و انرژی لازم به حجره ها یا همو خشت های ساختمانی بدن نمیرسه و هرگاه مقدار گلوکوز یا قند خون برای یک مدت زمان طولانی بلند باقی بمانه سبب تخریب اعضای مختلف بدن میتونه شوه. در کل دکتران متخصص هم گفتن که مریضی شکر دو نوع معمول داره که تایپ یک و تایپ دو یاد میشه. باز هم گفته شد که در نوع یک مریضی شکر یا همون تایپ یک مریضی شکر که پیشتر گفتیم معمولاً پیش از سن 30 سالگی به میان می آید، غده پانکراس هورمون به نام انسولین را یا کم تولید می کنه یا این که اصلا هیچ تولید نمی کنه. انسولین برای انتقال گلوکوز به داخل حجره های بدن مهم است، یعنی انسولین است که قند را به داخل حجره های بدن می بره و قند در اونجا ذخیره می شه. انسولین همچنین در تحریک ساخت پروتین و ذخیره های ذخیره اسیدهای شحمی در ذخیره های شحم بدن نقش داره. اما وقتی که مقدار کافی انسولین در خون موجود نباشه، حجره ها و نسج‌های بدن به مواد غذایی و انرژی لازم دسترسی نمی داشته باشه. و فشرده دکتران متخصص گفتند که نوع دوی مریضی شکر این گونه است که پانکراس یک مقدار انسولین تولید میکنه اما بسیار اندک است یا این که مؤثر نیست، در این شکل یک نوع مقاومت در برابر انسولین موجود است. خب دکتر صاحب، صالح زاده از انسولین گفتیم و از غده به نام پانکراس، اگر کوتاه در مورد این غده به ما معلومات بدهید که چه هست، چگونه وظیفه داره و چه وظیفه داره در بدن. تشکر.
خود غده انسولین یک غده می باشد در قسمت شکم، در قسمت علوی یا بالایی شکم، در تحت اجاب عاجز در خلف میده یا در پشت میده موقعیت داره. با شامل دو قسمت است. یک قسمتش هورمون‌ها را تولید می کنه و یک قسمت بسیار خردش است اما فعالیت های بسیار مهمی داره. سینا هورمون که تولید میکنه بسیار هورمون های حیاتی هستند به بدن انسان که شامل هورمون انسولین، هورمون گلوکاگون و یک هورمون سوماتوستاتین می باشه. و قسمت دیگهش که اکثرا در عظم و از یک تعداد انزایم ها را تولید میکنه که انزایم های عظمی می باشه که در خود عظم و جذب بیشتر شحمیات و در بسیار اندازه کم مواد پروتئینی رول داره که زیادتر شحمیات. و این غده میتونه که در اثر تشعشعات مختلف معروض به مریضی های شوه که یکی از مریضی های ازی عبارت از مریضی شکر است و میتونه انواع و اقسام مختلف دیگه مریضی ها رو سبب شوه. در مجموع اگر جمع بندی کنیم بسیار غده مهم بدن انسان میباشه که از امون دو قسمت بسیار عمده یک تشکیل شده. و این اجرات که سبب تولید انسولین میشن، یک دیگر اجرات به نام جزایر لانگرهانس یا لانگرهانس آیسلتس که این به نام اجرات بیتا ازی از جزء اجرات بیتا ازی که سینما اجرات داره، از صرف از اجره بیتا ازی انسولین تولید میشه که انسولین یک زنجیر پروتینی است و تولید ازی سبب نرمال نگه داشتن شکر خون در حد کمتر از 110 پیش مریضا میشه، در صورت یک فعالیت نرمال خود بسر برسانه. و هر گاهی که غذا داخل بدن انسان میشه و کاربوهیدرات ازی یا مواد نشایسته ای ازی جذب بدن انسان میشه، این هورمون افرازش بیشتر میشه که به خاطر از اینکه امی گلوکوز مقدار اضافی ازیر داخل اجرات بدن انسان کنه و این خود پروسه میتابولیزم یا سوخت ساز ازیر تسریع میکنه و تنظیمش میکنه، یعنی به اندازه ضرورت هر اجره را در اونجا میسوزانه و اضافه تر از اون را به مواد چربی و شحمی تبدیل میکنه.
تشکر دکتر صاحب. حبیب کامران از سویدن روی خط است، بشنویم که چه میپرسه. کامران صاحب سلامونه، شرق لاس بوتن پوشتنه. اوکی
دکتر مصطفی جان، پوشتنه خونه داده. سلامونه دکتر صاحبان، مرندکم یو خوب پښتنه دا چې د ډاکټر صاحبانو څخه عمل څونه رول لري د شکرې په مرض کې هغه لکه چلم سګریټ نسوار یاد راغی یو بالا شیان چې او بل مې په میوه په لنده میوه کې مې دا سوال دیدین چې ډاکتران صاحبان کومه توصیه و هغه خلکو ته لري چې په دغه مرض مبتلا وي چې هغه کومه میوه اوس موږ په افغانستان کې خو ډېرې ښې میوې دي خټکی سو هندوانه سوه انګور سو نور ښه ښې میوې دي او یوه خبره دغه ده چې دغه وچ انځر دا ځینې خلک خوري انځر وچ خوري وایي دا ډاکتران وایي چې دا شکرې مرض ته تاوان نه لري آیا دا څونه واقعیت لري رښتیا ده او که یا
بسیار زیاد تشکر کامران صاحب از سویدن سلامت باشید و میخوایم اینجا بگویم که شما میتونین رادیو آزادی را از طریق اینترنت هم بشنوین آدرس های اینترنت ما این هستند azadiradio.com و azadiradio.org دکتر صاحب احمد زی
مننه دی کامران صاحب دیر خب پختنه وکړه چې د شکر مریضانو ته د عمل څومره نقص لري یاته کله چې یو مریض په شکر باندې اختکی او دغه شکر تشخیص کیږي نو ولنې خبره ډاکټر چې مریض ته کوي ورته دا وایي چې بالکل سیګریټ نه هیڅ سیګریټ بنس کی په هیڅ صورت کې ځکه په هر درې مریضانو کې د شکر دوه د شکر مریضان چې مړي کیږي هغه یا د زړه د ناروغۍ د کبله او یا د دماغ د رګونو د ناروغۍ د کبله مړي کیږي نو دغه سیګریټ سکل او یا د نورو دغه تمباکو سکل دا د شکر د زړه ناروغیو او د دماغ د رګونو د ناروغیو امکانات څو چنده زیاتوي نو په هیڅ صورت باندې د شکر مریض ته د سیګریټ څکولو اجازه ډاکټران نه ورکوي دویم د میوه په برخه کې بعضې داسې میوې دي لکه خټکی د عام سوسې په ډېره زیاته اندازه باندې ګلوکوز لري د شکر مریضانو ته خبره دا ده چې دوی د دغسې میوو نه پرهیز کړي اما نورې میوې دوی کولی سي چې بېغمه وخوري اما په یو معینه اندازه باندې ځکه د میوو بېرته خپلې ګټې دومره زیاتې دي چې هغه د شکر د وینې د ګلوکوز د لږ جګولو دغه کوم سطح سي د بلګ اندازه باندې سطح چې کولی سي هغه تعویز کی نو میوي خلک خوړلی سي اما په یو مهمه اندازه باندې یعنی ټول د یو شخص چې کوم خوراک کوي هغه خوراک په یو بیلانس باندې یو په یو مهمه اندازه باندې هر شی وخوري نسبت دی تاسو بعضی شیان هیڅ نه خوري نو دا ښه خبره ده چې هر شی خو په لګ اندازه باندې یو موین اندازه باندې وخوري نو په دې کې د میوه رول څه دی زیات دی او بیوی د بل هر خوراک په نسبت باندې کې زیات دی
وخوري احمد صاحب
میوه کې غوړ نسته
بله تشکر کامران صاحب از مصرف یا خوردن انجیر خشک هم یادآوری کردن که چطور هست خوب است نیست
دی انزور په کله شکر مریضان کولی سي انزور وخوري کوم مشکل ورته خاص نسته دی انزور کدیږي ګلوکوز اندازه دومره زیاته نه ده لکه د نور میو په سیر باندې لکه مونږ ویل کنا د دې په ځای باندې بعضی په خو باندې سي کېده سي د شکر مریضان باندې مشخص میونه په مکمله توګه باندې پریس کېدل خو اوس داسې نه کوي اوس په د خوراکي موادو په مقدار باندې زیات فوکس کوي نسبت دې د موادو په انواع باندې فوکس وکي یعنی په کم اندازه باندې هر شي خوړل سي
تشکر دکتر صاحب صالح زاده همونطور که بیشتر شما گفتید شکر میتونه سبب مشکلات صحی دیگر در بدن شوه به گونه مثال شما هم اشاره کردین که مثلا مشکلات عصبی بیماری چشم مریضی قلبی مشکلات گرده و اینها در همین مورد سر میزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی شمسالدین سرحدی اطور پرسیده که این که شکر چطور چشم را ضعیف می سازه در این مورد معلومات خواستم
در جواب سرحدی صاحب می خواهم که عرض کنم که خود مریضی یکی از اختلالات مریضی شکر تشوشات چشمی یا تشوشات اوکولار از این مریضی می باشه که می تونه قسمت های مختلف چشم شروع از عدسیه و همچنان می تونه سبب گلوکوم یا یک فرط و فشار خود چشم شوه یعنی بلند رفتن خود فشار داخل چشم و همچنان تشوشات در قسمت شبکیه کمی تشوشات کلان کلانش تقریبا نمیه چی داست خود عدسیه در اثر مواجه شدن با مقدار با خون آبی مقدار زیاد گلوکوز که امی آزمولالتی از او خون بلندتر می باشن از بعد حد نرمال. این سبب میشه که شخص به شکل یک تاریک شدن چشم، به شکل پرپر شدن و چیزهایی که پیش چشمشان ظاهر میشه، این به شکل حاد پیششان به وجود میه که در دراز مدت میتونه که کاتاراکت یا خود مکدر شدن عدسی چشم پیشدی سبب شوه. همچنان دیگه اختلالاتشان عبارت از بلند رفتن فشار داخل چشم یا گلوکوم که میتونه پیش از این مریضا شکر یک تعداد از این مریضا زیادتر باشه، یعنی به تناسب بیشتر نسبت به حالت نرمال پیش اشخاص نرمال پیش از این به وجود میاد. همچنان تشوشات شبکیه یا تشوشات قسمت خلفی چشم که قسمت عصبی چشم تشکیل میده که این تشوشات بسیار تشوشات و وخیمتر خطرناکتر میتونه سبب شوه که در اثر تشوشات مایکروواسکولار یعنی تشوشات مویرک ها یا رگ های بسیار خرد بدن انسان ای آلت به وجود میه که خون رسانی به قسمت شبکیه که قسمت بسیار اساسی و مهم چشم است.
دکتر صاحب کوتا میخوایم در این مورد هم توضیح بدین که همونطور که پیشتر گفته شد نوع دوی مریضی شکر، همونطور که شما هم گفتید معمولا بعد از سن 40 سالگی میتونه به وجود بیایه، اما میتونه زودتر از سن 40 سالگی هم تحسس بکنه. این نوع همچنین میتونه که از اثر چاقی به وجود بیایه. شما اگر توضیح بدین که چاقی چه ارتباطی داره با مریضی شکر و چرا سبب مریضی شکر نوع دو میشه؟
بله، خود چاقی در نتیجه ایجاد مقاومت در مقابل انسولین، یعنی نزج شامی خودش سبب ازی میشه که یک مقاومت در مقابل فعالیت انسولین به وجود بیاید به صورت عمومی در تمام بدن انسان که باعث از این میشه که عموم مقدار انسولینی که معمولا کمتر هم میباشد در مریضای تایپ دو در آلات پیشرفته ترش این کارایی لازم خود از دست بده، یعنی نتانه بعدم کفایه مواجه میشه و در نتیجه عمو تشوشی به وجود میاد که گلوکوز خون از او حد نرمالی که تعریف شده از او بالاتر پیش مریض.
یعنی اگر عدم کفایه را یک مقدار سادتر بسازیم، آیا منظورتان این است که مقاومت در برابر جذب انسولین توسط اجرات ها؟ که اجرات نمیتونه
خود انسولین
بله.
بله. در نوع تایپ دو همونطور که بیشتر ما گفتم خود مقاومت بیشتر دیگه رول دارد در مقابل انسولین، یعنی انسولین موجود است در بدن انسان، خود پانکراس یعنی مجرات بیتش انسولین تولید میکنه تا یک اندازه تولید میکنه، نه به شکل بیخی کاملا که در شکل تایپ یک است که کاملا موجود نیست یا تولید نمیکنه، مگر در تایپ دو انسولین یا به قدر کافی یا کمتر از اندازه کافی در مراحل اولیش تولید میشه، مگر با پیشرفت مریضی میتونه کمی به شکل تایپ 1 اون تحول کنه، یعنی کاملا تولید انسولین پیشان متوقف کنه، یعنی کم شو بی خز بین بره. امی انسولینی که در حالت نرمال هم بدون از او یا در اثر تشوشات مولکولی خود یا در اثر هر دلیل دیگه اندازش به قدر کافی نیست در بدن انسان، این مقدار بیشتر زیادتر از این در اثر مقاومت در نزج شامی که بالخصوص در نزج شامی نایه شکم این زایم شامی مقدار انسولین مقدار زیادش و این مقدار کمی که باقی میمانه این تکافوی تمام دیگر قسمت های وجود بالخصوص عضلات و قسمت های دیگر که مصرف کننده بسیار عمده گلوکوز خون است این تکافو نمی کنه،
یعنی نمیتونه اینها مقدار کافی گلوکوز را به انسولین مثل عضلات ببره که در اونجا اینا ذخیره شون و بعد از انرژیش
بزرگترین مصرف کننده گلوکوز در بدن انسان عضلاتش است، یعنی نظر به اینکه کتله بسیار زیاد بدن انسان احتوا میکنه و همیشه در فعالیت است، بنابراین ضرورت بسیار زیاد گلوکوز یعنی بزرگترین مصرف کننده گلوکوز می است.
بسیار تشکر.
و این مصرف ازی بیشتر با... بله میرم
بسیار تشکر از شما دکتر
و خود انسولین بله یاد
آها بله تشکر با معذرت که حرفایتونم قطع کردم. با همین نکته بیاید بپردازیم در مورد این که چگونه میتونیم از شر مریضی شکر در امان باشیم. دکتر صاحب احمدزی، شما کدام راه ها را در بخش جلوگیری و پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری شکر توصیه میکنین؟
بله، من نه یو د شکر د مرض د مخنیوي لپاره په عمومي صورت یوازینی شی چې مونږ د هغې مخه نیولی سو او یا د شکر مرض باندې اخته کیدل لږ وروسته کولی سو هغه دا لکه مخکې چې ما ویلې د وزن کنټرول دی چې خپل د وزن د زیاتوالي نه باید جلوګیري وکړو. یوازې د شکر نه د نورو ډیرو امراضو نه هم په دې لار باندې مخنیوی کیږي. اما تر ټولو مهمه خبره کله چې په شکر کې د مخنیوي خبره راځي تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو کس په شکر باندې اخته دی څنګه د دغه شخص د نورو اختلاطاتو نه مخنیوی وسی. کوم چې د شکر مریضانو کې د مرګ سبب ګرځي، کوم چې د شکر په مریضانو کې د لکه د فعالیت د کموالي سبب ګرځي، د هغوی د ژوند دغه کوالټي خرابوي، په دې باندې ډیره مهمه خبره ده چې د شکر مریضان په دې باندې زیات فوکس وکړي. ځکه چې دا چې د یوازې د دې لارې نه لاس راوړلی سو شخص چې کوم په شکر باندې اخته دی هغه د شکر د مرض په اړه باندې کافي معلومات ولري، د ډاکټر سره دوامداره توګه د یو مشخص ډاکټر سره په ارتباط کې نسبت دې ته چې هر ځل بیل بیل ډاکټر ته ورسي، نو د مسلسله توګه باندې د ډاکټر نه د خپل مرض په اړه باندې پوښتنه کوي، د دې خپل مرض په اړه باندې معلومات حاصلې. نو څومره چې معلومات حاصل کیږي د یوې خانه دا کیږي چې د شخص د اختلاطات نه مخنیوي کیږي، ژوند دی اوږدیږي او د ژوند کوالټي خطیریږي. بل دا د سیاغه تشویشون نه چې د دوسرۍ چې کوم د شکر مریض ورته ډیر زیات خطرناک کاری او بالکل دا په تشویش کې اچولې، نو کله چې د مرض په اړه باندې معلومات حاصل کی نو په دې باندې پیږي چې که د شکر مرض په خپل د وینې شکر په ښه شکل باندې کنټرول سي، د بدن وزن ښه وساتل سي، د وینې د فشار ښه مراقبت وسي، د سګرټ څکلو نه بالکل جلوګیری وسي، څنګه خپل په ښه وساتي چې هغه په ښه معمولا د شکر په مریضانو کې ډیر اخته کیږي، د هغې مراقبت څنګه وکړي، نو تر ډیره حده پورې د دغه مرض د اختلاطات نه مخنیوی کیدای شي.
تشکر. باز هم سر میزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. عبدالصمد احمدزی پرسیده دکتر صاحب احمدزی که آیا امکان لري چې شکر مریض د تداوی په وجه په مکمل ډول لدی ناروغی څخه خلاص شي؟ و عزیز افغان هم پرسیده که د شکر ناروغی خاتمه کیدای شي او کنه؟ کوتاه لطفا.
بله، نه ځکه د په مکمل توګه باندې دغه ناروغي د بدن نه د منځه وړل کېدای نه سي. اما ډېرې ښې دواګانې وسته دي چې د هغې په واسطه باندې شکر په ښه شکل باندې کنټرولېږي، همدارنګه د ښه تمرین په واسطه او د خوراک د ښه کنټرول په واسطه باندې د دې ناروغۍ هغه د شکر سطح چې ده هغه کنټرول کېدای سي، خو په مکمله توګه باندې دا مرض هیڅ داسې دوا نه سي د منځه یوسي.
نه. دکتر صاحب صالح زاده، استفاده از روش های تداوی خانگی یا به اصطلاح تداوی یونانی و سنتی چقدر مؤثر تمام میشه در تداوی یا کنترل مریضی شکر دخل؟
خوشبختانه به خاطر مریضی شکر تعداد زیاد دواچی به تایپ 1 و چی به تایپ 2 تعداد زیاد و خاص تعداد زیاد خانواده دوا کشف شده و عرضه شده به بازار و مورد استفاده مریضا قرار میگیره که خوشبختانه بسیار مؤثر هم هستند در صورتی که مریض از او استفاده درست کنه. من زیاد توصیه نمی کنم دوای یونانی را پیش مریضا به خاطر از اینکه شاید یک تعدادش مفید پیش مریض واقع شود، مگر چون بالای دیگه سیستم و دیگه اعضای بدن انسان تانوس تاثیرات از او کاملا ثابت نشده، ممکنه یک تعدادش تاثیرات خوب داشته باشه صرف بالای شکر، مگر از دیگه طریق عمر مریض کوتاه‌تر بسازه، یک سبب یک تشوش جدی‌تر و وخیم‌تر در یک قسمت های وجود انسان شده. طب یعنی به این معنا نیست که ما مخالف کامل طب سنتی هستیم، مگر حداقل به شکلی که تاثیرات از این دوا بالای تمام دیگه قسمت های وجود انسان مشخص شده باشد در او صورت مانعی موجود نیست. مگر دوای طبی تمام ازیا هر کدامش به مدت 10-20 سال حتی بیشتر از او بالای حیوانات، بالای انسانایی، بالای تمام اعضای بدن انسان، بالای جنین معمول، بالای تمام ازیا تست می شده باشد، چک می شده باشد، نتیجه گیری می شده باشد و عموم مفادش بیشتر وقتی ای با بازار عرضه میشه، وقتی جواز استفاده برش داده میشه در کشورها که مفادش بیشتر از ازرارش بالای قسمت های بدن انسان باشه. من مردم از زیاد توصیه نمی کنم، فقط برشان توصیه میکنم از این موضوعاتی که غذای فایبردار یا این چیزا، این موضوع جداست، مگر از دوای یونانی من برشان توصیه نمیکنم که استفاده کنم.
بسیار زیاد تشکر دکتران متخصص کامران صالح زاده و میوند احمدزی متخصصان امراض داخل. بسیار زیاد تشکر که اشتراک کردین در این برنامه و تشکر از همه شما که سهم گرفتین به برنامه صحت رادیو آزادی، هم از طریق تلفن سوال کردین و هم از طریق فیسبوک. بسیار زیاد تشکر از من مصطفی صدیقی، خدا حافظ. اکنون با احمد جعفر احمدی باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیو. سلام و خوش آمدید.
سلام، تشکر از شما هم. شنوندای عزیز سلام، 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی رو یمواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. بمگذاری در یک کلیسای مسیحیان در پاکستان ده ها تن را کشت. در صدر گزارش ها تا دقایق دیگر در این مورد با جزیات خواهیم گفت. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا برای نخستین بار امروز به کابل آمد. در این باره هم برایتان خواهیم گفت. پیش از همه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
فرد به اتهام قصد حمله انتحاری بر جان عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و عضو ولسی جرگه، از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت گردید. دفتر مطبوعاتی این ریاست میگوید که این فرد در یک اقدام اپراتیفی همراه با دو همکارش دستگیر شده است. قرار است کنفرانس علمای مذهبی کشورهای اسلامی پس فردا در کابل برگزار گردد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به هدف اشتراک در رقابت‌ها با تیم کرکت کینیا در 5 بازی متفاوت عازم امارات عربی متحد شد. در نتیجه انفجار امروز که یک کلیسا در شهر پشاور را هدف قرار داد، حدود 50 نفر کشته شد. دو مهاجم انتحاری در خارج از کلیسای سان جان در کوهاتی گیت خود را منفجر ساختند. در حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرده، گفت که آنها در برابر بحران سوریه یک روش عمیقا سیاسی را به پیش گرفتند. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور آماده است تا درباره برنامه اتمی مورد نزاع خود با جامعه جهانی مذاکرات کند. درگیری میان نیروهای امنیتی و اسلامگرایان مسلح که یک مرکز تجارتی را دیروز در نیروبی پایتخت کینیا به تصرف خود درآوردند ادامه دارد. شمارش آرای انتخابات دیروز در منطقه خودمختار کردستان عراق ادامه دارد. و مردم سوئیس امروز رأی می دهند تا تصمیم گرفته شود که آیا اردوی این کشور که به اساس سربازگیری اجباری تأسیس شده جای آن را یک نیروی داوطلب بگیرد یا نه.
فشرده خبرها بود از سلطان محمد سرور. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی و همچنان در برنامه‌های بعدی ما بشنوید و بخوانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. انفجار نیرومند و مرگبار پشاور را به لرزه در آورد. ده ها تن کشته شدند.
یه خودکش حمله هست اور وہاں به جب
شورای عالی صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر ملاقات میکند.
کوشش میکنیم که در یک فرصت مناسب و هر چه زودتر در مورد زندگی و رفتن او به کشور دیگه اسلامی صحبت صورت بگیره.
روزنامه های چاپ امروز کابل هم به رهایی فرد شماره دوی گروه طالبان توجه کردند. میشل پلاتینی، ستاره معروف فوتبال جهان، امروز برای نخستین بار به کابل آمد.
ابتدا به فدراسیون فوتبال افغانستان رفتند و در اونجا اما برنامه گراسروت که میگن که فوتبال است، ریشه فوتبال است، افتتاح کردند.
شما شنوندایی که تازه با رادیو آزادی رو یم واج متوسط 1296 FM 100.5 پیوستید، سلام های من احمد جکفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. مقامات پاکستان تایید کردند که دو بمبگذار انتحاری امروز خودشان را در داخل یک کلیسا در پاکستان منفجر ساختند. گزارش شده که بیش از 60 تن کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده که انفجار زیاد نیرومند بود. بر اساس گزارش ها حداقل 600 تن هنگام انفجار در این کلیسا حضور داشتند. فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده. نگاه، در مورد شمار تلفات ناشی از این حادثه ارقام زد و نقیز وجود داره. در این مورد بشنونده ها بگو.
بله آقای احمدی، اکنون هم شمار تلفات این رویداد زد و نقیص است، ولی به مراتب بیشتر از آنچه که در گزارش های ابتدایی گفته شده بود. زهیر اسلام، معاون کمیشنر شهر پشاور، در صحبت با رسانه ها کشته شدن 50 تن و مجروح گردیدن 70 تن در این رویداد تایید کرده، در حالی که شفقت ملک، یک مقام پلیس شهر پشاور و رسانه های آزاد پاکستانی، از قول منابع شفاخانه مرکزی پشاور تعداد کشته شدگان 66 تن و مجروحین 130 تن گزارش میتن. مقامات امنیتی شهر پشاور تایید کردند که یک حمله انتحاری بوده که دو انتحار کننده در هنگامی که تعداد کثیری از عیسوی ها در کلیسا حضور داشتند داخل کلیسا شده و خود انفجار دادند. مقام های امنیتی ایران گفتند که دو واسکت انتحاری را از محل رویداد یا به دست آوردند که در هر کدام از او 6 کیلوگرم مواد انفجاری بوده.
گفته شده که در میان قربانیان این حادثه زنان و کودکان هم شامل هستند. مشخص شده که چند زن و چند کودک؟
خب در میان قربانیان این حادثه بیشتر خانم‌ها و کودکان هستند، ولی تعداد دقیق از آنها گزارش نشده. روز یک شنبه روز رخصتی بوده، معمولا اعضای فامیل برای مراسم عبادت به کلیسا میرن. ایران باید یادآور شوم که در شهر پشاور دو کلیسا وجود داره، یکی در منطقه صدر است که یک دیوار مشترک با مسجد داره و دیگه همی کلیسای کواتی. کلیسای کواتی قدامت تاریخی داره و در سال 1883 میلادی ای بنا شده بود و با وجودی که در منطقه خیلی حساس موقعیت داره، هنوز هم برای عیسویایی باز بود.
آیا مسئولیت این حادثه را کسی یا گروه به عهده گرفته؟
نه، تا حال کدام گروه مسئولیتی یاد سر به عهده نگرفته، ولی از این قبل نیز بالای خانه‌های عیسوی ها در شهرهای مختلف پاکستان عملات صورت گرفته و عیسوی ها مورد لعنت و کوب قرار گرفتن، ولی این اولین عمله بالای یک کلیسا بوده.
عکس العمل مقامات پاکستان در مورد حادثه امروز چی بوده تا حالا؟
خب نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان عمله بالای کلیسا را به شدت تقبیح کرده و شاه فرمان وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا در صحبت به رادیو مشال بخش رادیو آزادی گفته که این یک حادثه غمناک است، ولی در کل وقوع همچو عملات کاهش یافته. گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان آغاز شده و ما نمیخواهیم که این گفتگوها مختل شود. و اونا افزودن که ما منتظر نتایج نهایی تحقیقات هستیم که این عمله از سوی کی رخ داده. و یک خبر دیگه مربوط به پاکستان نیز میخواهیم با شنوندگان شریک بسازم. طیاره بی پیلوت آمریکایی امروز منطقه سرحدی شوال وزیرستان شمالی را هدف قرار داده که دو حداقل 6 تن کشته شده و این 19مین حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی از آغاز سال تا اکنون می باشه.
تشکر از شما فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره بمبگذاری های انتحاری خونین امروز در پاکستان گزارش می داد. در این حادثه که در داخل یک کلیسای مسیحیان صورت گرفت، ده ها تن کشته و زخمی شدند. مسیحیان در پاکستان چندین بار در سالهای اخیر هدف حمله قرار گرفتند. خانه های مسیحیان در سال 2009 میلادی در پنجاب به آتش کشیده شدند و به همین ترتیب شهباز باتی، وزیر امور اقلیت‌های مذهبی پاکستان، در سال 2011 در اسلام آباد کشته شد. همین حالا بشیر گواخ، خبرنگار رادیو مشال، در استدیو با من است. آقای گواخ سلام، به برنامه خوش آمدی. هدف اصلی از اجرای حملات بالای مسیحیان و در مجموع بالای محلات مسیحی نشین در پاکستان چیست؟
تشکر جعفر صاحب، شما پرسیدین در مورد امی عیسایا یا مسیحا که در پاکستان زیر حمله قرار میگیره، به خاطر میگیره که در پاکستان چند گروه هستن که اونا نمیخوان و اونا میگن، ظاهرا اونا گفتن که ما اینجا اقلیت ها را نمیخوایم. مثلا اونا پارسال در مردان ایالت پختونخوا اونا یک کلیسا را با آتش سوختاندن و همچنان طور که شما ذکر کردین شهباز بچی را به قتل رساندن که وزیر امور اقلیت پاکستان بوده، و همچنان کارهای دیگه صورت گرفته. مثلا اگر ما ببینیم یک قانونی در پاکستان است که بلسفیمی لا برشان میگن یا توهین رسالت برشان میگن، اگر دو یک کسی با پیغمبر اسلام توهین کنن اونا را اعدام، سزای اعدام میدن. و با می خاطر یعنی کارهایی که یعنی دوسیه بسیار زیاد شدن، اگر مثلا امو دوسیه که توهین رسالت هستن و هم زیاد شدن، و حملات با اقلیت ها در پاکستان و هم زیاد شدن، و بخاطر زیاد شدن که دا ایالت خیبر پختونخوا یک حکومت دا وجود هستند که مردم فکر میکنن که اینا همدردی دارن به این گروه های طالبانی یا کسایی که نزدیک است به طالبان.
بله، دقیقا کدام گروه از افراطیان در عقب حملات بالای مسیحیان پاکستان میتونه قرار داشته باشه؟
دقیقا تا حال خود کسی مسئولیتش نپذیرفته، خو اما در قبلا ما گفته میتونیم که لشکر جنگویی یکی از گروه های افراطیان هستن که اونا به دوش گرفتن مسئولیت همچو حمله.
پیشتر فرشته نگاه در مورد عکس العمل مقام های پاکستان در ارتباط به حادثه امروز گفت، خود مسیحیان پاکستان در این مورد تا حالا عکس العمل نشان دادن، تبصره کردن؟
مسیحای پاکستانی خوش نیستند از جواب عکس العملی که حکومت پاکستان در این رابطه به نشر رسنده یا چیزی که گفتن. ما امرای رئیس تحریک مسیحی پاکستان مارتین مایکل صحبت کردیم و او بسیار قهر بودن، بسیار افسرده بودن، و او میگفتن که در پاکستان با اونا هیچ قسم یک حقوق برشان داده نشده و به می خاطر هزاران نفر از پاکستان رفتن.
چه نوع حقوق؟
مثلا حقوقی در مکاتب اونا را حقوق ندادن، همچون که یک مسلمان پاکستانی دارن یک عیسایی پاکستانی نداره، یک مسیحی پاکستانی نداره.
بله.
و همچنان اونا می گفتن که قبلا امرای ما تعصب می شدن، آلی جای ما کلیسای ما به آتش می گیرن و او را حمله ما سر ما حمله می کنن.
تشکر از شما. بشیر گوا خبرنگار رادیو مشعل بود که درباره عکس العمل ها نسبت به حمله در داخل یک کلیسای مسیحیان پاکستان می گفت. در این مورد روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ما باید قرار دیاد
کنم. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که در رابطه با محل بود و باش ملا عبدالغنی برادر و ایجاد تماس با او با حکومت افغانستان با حکومت پاکستان گفتگو میکنند. پاکستان دیروز فرد شماره دوی گروه طالبان را آزاد کرد. حبیب الله فوزی رئیس کمیته بین المللی شورای عالی صلح میگوید گزارش های وجود دارند که ملا برادر به خاطر وضعیت خراب صحی تحت معالجه قرار دارد. سید فتح محمد بها با آقای فوزی مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که به خاطر برقرار کردن تماس با ملا برادر چه برنامه دارند.
ما در رابطه ای که با او تماس برقرار شوه، ما با حکومت پاکستان در تماس هستیم و کوشش میکنیم که در یک فرصت مناسب و هر چه زودتر با او ملاقات صورت بگیره و در مورد زندگی و رفتن او به کشور دیگه اسلامی صحبت صورت بگیره.
یعنی اول شما میخواین با پاکستان در این مورد صحبت بکنین که چی وقت تماس بگیرین با اونا؟
حکومت پاکستان با ما در تماس است و ما در این مورد کوشش میکنیم که به همکاری پاکستان با اونها ملاقات صورت بگیره و در مورد آینده با اونها صحبت صورت بگیره.
بله، خب معلومات شما چی است که فعلا پس از اینکه دیروز ملا برادر آزاد شد در کجا به سر میبره؟ در پاکستان است یا کدام کشور دیگر رفته؟
مثل که شما هم از خبرها شنیدین، ما هم شنیدیم که دیروز حکومت پاکستان اعلان کرد او را رها کرده و قرار معلومات رسانه‌ای فعلا تحت علاج در کدام شفاخانه است، ولی خبری دقیقی در این مورد تا هنوز نداره.
قسمی که حال شما هم اشاره کردین، گزارش‌های وجود داره که وضعیت صحی ملا برادر بسیار خراب است و در یکی از شفاخانه‌ها تحت معالجه قرار داره. اگر وضعیت صحی ملا برادر خراب باشه، آیا به نظر شما میتونه که امو انتظار که میره از اینکه روند تلاش های صلح افغانستان نقش ایفا بکنه بتونه او از عهده برایه؟
در مورد مریضی وی معلومات مشخصی نداریم، ولی قرار معلومات قبلی که به ما رسیده بود در مدت طولانی 3.5 سالی که در زندان بود به بعضی مرضها مصاب شده. ما امیدوار هستیم که مرضی او مرضی جدی نباشه و هرچی عاجل از خداوند متعال برای شفا میخواهیم و امیدوار هستیم که در مسئله صلح یک رول مثبت رو بازی بکنه.
بله، پیشتر شما اشاره کردین که با پاکستان در تماس هستین که اگر توافق صورت بگیره که با یکی از کشورهای دیگر ملا برادر انتقال شوه. خب پیش از این گفته شده بود که حکومت افغانستان یا شورای عالی صلح ترجیح میده که ملا برادر به ترکیه یا عربستان سعودی انتقال شوه. آیا این گزارش ها درست است؟
ما با حکومت پاکستان در تماس هستیم و ما در به این خوشحال هستیم که همچون شخصیت های کلیدی رها میشه و با فامیل خود یکجا میشه و اطمینان فامیل اونها یک خبر خوشایند است و ما اول از خودش باید پرسان شوه که او در کجا خوش است و کجا زندگی میکنه، ولی ما بهتر میدانیم که اگر به یک کشور سومی اسلامی برون و در اوج زندگی بکنه به اطمینان و در صلح یک مرور مثبت را بازی بکنه یه ترجیح میدیم.
بله، یعنی اگر در داخل کشور به افغانستان بیا فکر نمیکنین که بهتر بتونه با شما در تماس باشه؟
نظر ما خوب به کلی همی است که از همه جاها کرده ما بهتر میدانیم که به افغانستان بیا، چرا که مرکز سیاست در افغانستان است. تا وقتی که ما در داخل مردم فعالیت نکنیم از بیرون آنقدر فعالیت موثر نمیشه، ولی خب باز هم مربوط به خود شخص میشه که اونها میخواین به افغانستان میاین و یا نه، و آیا در افغانستان خود را با امن محسوس میکنه یا نه، این مربوط به خود آقای ملا برادر است.
بله، و چی فکر میکنین که چهره های دیگر یا سران طالبان مثل ملا برادر دیگر کسا هم وجود دارد در زندان های پاکستان که فعلا زندانی باشند و نقششان برای تسریع روند گفتگوهای صلح افغانستان مهم خونده شود؟
بله، شخصیت های در زندان پاکستان موجود است که رهایی اونها در مسئله صلح و آینده افغانستان خیلی مهم است و شورای عالی صلح مثل که در سابق کوشش کرده در آینده هم کوشش میکنه که به همکاری حکومت پاکستان اونها از قید رها شوند.
گفتگوی بود با حبیب الله فوزی، رئیس کمیته بین المللی شورای عالی صلح افغانستان. آقای فوزی گفت که در مورد محل بود و باش ملا عبدالغنی برادر و ایجاد تماس با وی با حکومت پاکستان گفتگو می کنند. برادر دیروز از سوی پاکستان آزاد شد. شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل هم به همین موضوع پرداختند. همیرا الکوزی این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر از زندان پاکستان بحث و تبصره کرده اند. روزنامه محور در صفحه نخست خود تحت عنوان آزادی ملا برادر و رازهای پشت پرده می نگارد. ضمن خبرهای رهایی ملا برادر، اطلاعات وجود دارد که حکومت افغانستان با دولت پاکستان در رابطه با امضای تفاهمنامه استراتژیک موافقه کرده است. با باور نویسنده گرچند نکات مهم تفاهم نامه افشا نشده، اما پیش از این پاکستان موارد را در تفاهم نامه به دولت افغانستان ارائه کرده بود و در آن خواهان جلوگیری از نقش هند در امور افغانستان و پرورش نیروهای نظامی توسط پاکستان گردیده بود. روزنامه به نقل از کارشناس امور سیاسی وحید مژده می نگارد. به منظور گفتگوهای صلح با طالبان، رهایی ملا برادر مهم بود، زیرا که طالبان پاکستانی هم ملا محمد عمر را برادر بزرگ خود می دانند و ملا برادر فرد شماره دوم طالبان افغان است. روزنامه ویسا در سرمقاله خود می نویسد، رهایی ملا برادر از سوی پاکستان را در روز جهانی صلح به فال نیک می گیریم. اما سرمقاله نویس روزنامه سرنوشت بدین باور است. ملا برادر بنابر خواستهای مکرر دولت افغانستان رها شد، اما بدون شک این نماینگر تغییر در موضع گیری پاکستان بوده می تواند. با باور نویسنده رهایی ملا برادر یک قدم بزرگ در راه صلح است، اما مهم این است که روند طور پیش برده شود که راه برای گامهای بعدی هموار شود. نویسنده سرمقاله سرنوشت به ملا برادر پیشنهاد می کند که به افغانستان بیاید و اگر این کار امکان ندارد باید بدون فشارهای سیاسی به جای برود که از آنجا بتواند با پروسه صلح در افغانستان کمک و همکاری نماید. در سرمقاله روزنامه دنیا آمده است، ما از رهایی ملا برادر پشتیبانی می کنیم، اما از پاکستان می خواهیم که دیگر به وضعیت منطقه دل بسوزاند، چرا که منطقه با بحرانهای سخت روبرو است. در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد به پاکستان پیشنهاد شده که مانند رهایی ملا برادر در مورد جای طالبان افغان که قبلا رها شده اند به دولت افغانستان معلومات مکمل ارائه کند تا شورای عالی صلح بتواند با آنها تماس برقرار نماید. روزنامه دولتی انیس می نگارد، ملا برادر فرد مهم و بنیانگذار تحریک طالبان بوده که از سال 2010 به این طرف در پاکستان زندانی بود و در اخیر روزنامه ماندگار می نویسد، ملا برادر در زمان زندانی بودن در پاکستان به رهبر طالبان افغان ملا محمد عمر وفادار بود و حال هم برایش احترام دارد. با باور نویسنده ملا برادر در میان طالبان محبوبیت خاص دارد و ایجگاه تحریک طالبان را ترک نخواهد کرد.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا امروز در کابل یک پروژه بزرگ گسترش فوتبال را افتتاح کرد. این پروژه معروف به گراس روتس به هدف تقویت فوتبال میان کودکان از سوی فدراسیون فوتبال اروپا در کشورهای جهان سوم راه اندازی می شود. پلاتینی که زمان عضو تیم ملی فرانسه بود و برنده جام قهرمانی اروپا در سال 1984 شد، برای نخستین بار به افغانستان سفر کرده است. امید مرزبان در برای این سفر از حامد علمی مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیده.
صبح امروز آقای میشل پلاتینی در رأس یک هیئت به کابل آمدن، ابتدا به فدراسیون فوتبال افغانستان رفتن و در اونجا اما برنامه گراسروت که میگن که فوتبال از ریشه فوتبال آغاز کردن، افتتاح کردن، بعد در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردن و با تقریباً با دیدار با اعضای تیم‌های برتر یعنی لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال افغانستان، تیم بانوان افغانستان داشتن و همین ها ساعت ما شما صحبت میکنیم روانه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هستند تا با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات کنند.
برنامه گراسروت را که اینا از طریق یوفا یا فدراسیون فوتبال اروپا در افغانستان تطبیق میکنن، دقیقا چطور یک برنامه است و چقدر هزینه داره؟
خب دقیقا هزینهش که تاول ما اطلاع دقیق نداریم، ولی گراسروت در اکثر کشورهای آسیایی و کشورهای اروپایی و کشورهای جهان سوم اینها آغاز کردن. معنی از این برنامه است که فوتبال از سنین بسیار پایین، از مکاتب و سنین بسیار پایین، از دختران و پسران که به سن 8 سال 9 سال 10 سال هستند از روز شروع شده تا اینها مثلا ستون فقرات تیم‌های ملی خواهد تشکیل بدن. این برنامه شروع شده. این برنامه خب یک برنامه بسیار جالب است که این تقویه از فدراسیون فوتبال اروپا تقویه میشه. آقای پلاتینی که این این برنامه را خودش پیاده کرده، علاقمند است به فوتبال از سنین مختلف، سنین بسیار خرد، آوان نوجوانی یا طفولیت آغاز شده تا بتواند فوتبال در بین جامعه، در بین جامعه خصوصا در بین کشورهای جهان سوم به فرهنگ تبدیل شده، یا در قرا و قصبات در نقاط دوردست فوتبال بره و از اونجا فوتبال انکشاف کنه.
آقای میشل پلاتینی رئیس مهمترین و عمدترین فدراسیون فوتبال در جهان است و واقعا فوتبال اروپا هم خیلی فوتبال برجسته و عالی است در تمام دنیا. در این قسمت که بتونه روابط نزدیک بین فوتبال بعضی کشورهای اروپایی و افغانستان ایجاد بکنه، هم فکر میکنن در این سفر آقای پلاتینی چون این کار را کرده بتونه؟
فدراسیون فوتبال اروپا علاوه که شما گفتید که قدرتمندترین و با اعتبارترین است، از سرمایه‌دارترین فدراسیون های جهان است که اینها امکانات بسیار وسیع دارند. اونها در این ملاقاتشان در این سفرشان در کابل خواستند که علاقه‌مندی فوتبال اروپا را به فوتبال افغانستان و در راه ارتقای ظرفیت ها، رشد فدراسیون ها، تقویت فدراسیون ها، اداره فدراسیون ها دیگه همکاری کنند. البته در کفت ترینر ها، در کفت کسانی که مربیان فوتبال هستند هم برنامه های جالب را دارند که انشاءالله از این برنامه و در آینده استفاده عظیم خواهد کردیم.
گفتگوی بود با حامد علمی، مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان، در باره دیدار میشل پلاتینی، رئیس فدراسیون فوتبال اروپا از کابل. در مورد فوتبال شنیدید، حالا در باره کرکت بشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به امارات متحده عرب می رود. ورزشکاران افغان در این سفر با تیم کرکت کینیا مسابقه می کنند. بیشتر از جمشید حبیبزاده بشنوید.
مسئولان کرکت بورد افغانستان می گویند که در صورت برنده شدن تیم کرکت افغانستان در برابر تیم کینیا، این تیم به جام جهانی 2015 را خواهند یافت. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به روز یک شنبه جهت انجام 4 بازی 20 و 50 اووره و یک مسابقه امتحانی با کینیا عازم امارات متحده عربی می شوند. کرکت بورد افغانستان می گوید که این مسابقات به تاریخ 30 سپتامبر ماه جاری رسما در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. شهزاده مسعود، رئیس عمومی این بورد، در محفلی که پیش از سفر این بازیکنان در مقر کرکت بورد در کابل برگزار شده بود، گفت که امیدوارند در این مسابقات موفقیت از آن افغانستان گردد.
هدف
این بازی این است که اگر بازیکنان ما بتوانند کینیا را شکست بدهند، در تاریخ کرکت در افغانستان این اولین باری خواهد بود که تیم ملی کرکت افغانستان به مسابقات جهانی 50 اووره را پیدا می کنند. من امیدوار هستم که با زحمات و تلاش های کرکت بورد افغانستان که به این ورزشکاران کمپ های تمریناتی را ساخته بودند، تیم کرکت افغانستان بتواند که در این مسابقه برنده شود و به جام جهانی 50 اووره راه یابد. آقای مسعود همچنان گفت که به تمام ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان که در این مسابقات اشتراک می کنند تمرینات لازم داده شده است. کرکت بورد افغانستان در سال 2009 میلادی تأسیس شده و به گفته مسئولان این بورد از آن زمان تا اکنون بازیکنان افغان در 40 مسابقه جهانی اشتراک کردند و در 22 آن برنده شدند. در این حال شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان میگویند که تمام تمرینات و آموزش‌های لازم را برای برنده شدن در مسابقات با تیم کینیا فرا گرفتند. میرویس اشرفی و امیر حمزه، دو تن از این بازیکنان، به رادیو آزادی گفتند:
دو مسابقه را که ما هم ببریم انشاءالله ارمانای ما پوره میشه، یعنی ما را پیدا میکنیم به جام جهانی 2015 که در استرالیا برگزار میشه. انشاءالله آمادگی خاص داریم به این تورنمنت انشاءالله و دوی مردم ملت افغانستان از همیشه حکمت ما بوده انشاءالله همیشه خواهد باشه.
به این مسابقات آمادگی زیاد ما در کمپ جلال‌آباد را گرفته بودیم.
با آنکه در بیش از 10 سال گذشته ورزشکاران افغان در بخش‌های مختلف به خصوص فوتبال و کرکت موفقیت‌های چشمگیر داشته‌اند، اما تعداد از این ورزشکاران همواره از کمبود امکانات شکایت کرده‌اند. آنها می‌گویند که اگر حکومت زمینه بهتری را به آنها فراهم بسازد، بیشتر از گذشته خواهند درخشید.
گزارش بود در مورد سفر تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عرب. این سفر امروز صورت خواهد گرفت.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام همه روزه با شما هستیم و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان شما را آگاه می سازیم. همچنان شما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید و از تازه ترین ها با خبر شوید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان این برنامه. چهار پس از ظهر به وقت کابل شد. در